صفحه 119 فصل 4 جنگ و اسارت. موسم مهر و مدرسه در سال 1359 با صدای میگ‌های بمب افکن عراق آغاز شد. حباب پرواز در آمدن هواپیمای میگ بمب افکن عراقی، صدایی که شنیدنش خارج از توان بود، در شهر پیچید. زنگ مدرسه با خمپاره هایی که پشت پای هر دانش آموز زمین را می شکافت به صدا در آمد. کسبه وحشت زده کرکره مغازه ها را پایین می کشیدن و سراسیمه به سوی خانه و خانواده های خود می دویدن. اما کسی نمی دانست این صدای مهیب و وحشت آور از کجاست. بعضی ها می گفتن انفجار رخ داده، اما بعضی که بیشتر می دانستن می گفتن دیوار صوتی شکسته است. پاورقی شروع جنگ تحمیلی 31 شهریور سال 1359 و روز بعد از آن مقارن با آغاز سال تحصیلی و اول مهر بود. زمانی که هواپیمای جنگی با سرعتی بیشتر از سرعت صوت پرواز کند، صدای گوشخراشی ایجاد می کند که همین صدا باعث شکستن شیشه ها می شود. ادامه مطلب. رادیو به جای آهنگ مهر و مدرسه، مارش آماده باش و آژیر قرمز و هشدار حمله هوایی را پخش می کرد. در فاصله کوتاهی بوی مرگ در تمام کوچه و خیابان‌ها پیچید و صدای زجه مادران داغ دیده و کودکان وحشت زده همراه با صدای پی در پی خمپاره‌ها گوش شهر را پر کرد. تن مردم بی‌دفاع سپر گلوله‌ها شده بود تا شهر نمیرد و آرام بماند. پیام افتتاح مدرسه، کلاس و درس که همیشه از زبان رئیس آموزش و پرورش شنیده می شد، این بار با خبر شهادت رئیس آموزش و پرورش همراه بود. صمد صالحی و 30 نفر از همکارانش شروع سال تحصیلی را با خون سرخشان به همه دانش آموزان آبادان تبریک گفتند و این چنین بود که مدرسه، جبهه و اسلحه جای قلم را گرفت، بوی باروت جای بوی کتاب نو را، لباس بسیج جای روپوش مدرسه و نیمکت‌ها سنگر شدند. شهادت مشق شد و معلم، فرمانده و دانش آموز و دانشجو شهید شدند. پاورقی صمد صالحی فرزند حبیب الله سال 1316 در فسای استان فارس متولد شد. او از فعالان سیاسی آموزش و پرورش قبل از انقلاب و از چهره‌های شاخصی بود که با جریان‌های انحرافی و گروه‌های ضد انقلاب در آبادان مقابله می‌کرد. پس از پیروزی انقلاب به ریاست اداره کل آموزش و پرورش آبادان گمارده شد و در بمباران ساختمان آموزش و پرورش در روز دوم مهر 1359 به شهادت رسید. از او یک پسر و دو دختر به یادگار مانده است. تاریخ دقیق بمباران ساختمان آموزش و پرورش آبادان روز دوم مهر 1359 یعنی سومین روز یورش سراسری ارتش بعث عراق به ایران است. ساختمان آموزش و پرورش در منطقه بوارده شمالی و در قوس خیابانی بود که سمت دیگرش دانشکده نفت قرار داشت. در این روز قرار بود ساعت 11 جلسه فرهنگی شورای معاونان و رؤسای آموزش و پرورش برگزار شود که حملات هوایی صورت گرفت و به غیر از صمد صالحی 32 تن دیگر نیز در این بمباران به شهادت رسیدند. سرپرست وزارت آموزش و پرورش نیز به همین مناسبت با اعلامیه 7 مهر را عزای عمومی اعلام کرد. ادامه مطلب. جنگ همه را غافلگیر کرده بود، از معلم و کاسب و مهندس و دکتر گرفته تا پیر و جوان و مادر و بچه. صدام مثل اژدهای آدمخوار به جان شهرها افتاده بود و همچون مارهای سیری ناپذیر ضحاک خود را با خون فرزندان این مرز و بوم سیر می کرد. خبرهایی که از آبادان می رسید چنان بیقرارم کرده بود که به اصرار و التماس کریم را راضی کردم به هر وسیله که شده شهر به شهر خودم را به آبادان برسانم. حتی منتظر نماندم زن برادرم کریم از بیمارستان مرخص شود. صبح زود به اهواز رسیدم. رحیم در ترمینال اهواز به استقبالم آمد. با هم به ستاد هماهنگی و پشتیبانی جبهه در شرکت نفت رفتیم. تعداد زیادی از خانم‌ها مشغول خدمات پشتیبانی بودند. چند روزی در کنار آنها مشغول شدم، اما همچنان بی‌تاب و بی‌قرار بچه های پرورشگاه بودم. آبادان آرام سرزنده و پرتلاش به معرکه جنگ تبدیل شده بود. شوک جنگ آنقدر شدید بود که کمتر کسی یاد بچه های پرورشگاه می افتاد. حتی در زمان صلح و شادی هم این بچه ها در ذهن خیلی ها محکوم به فراموشی بودند. چه رسد به روزهای خون و خونپاره. هواپیماهای عراقی بیوقفه شهر را بمباران می‌کردند. خبرهای زد و نقیزی درباره جنگ به گوش می‌رسید. حملات وحشیانه رژیم بعث به غیرت و همت مردم بی‌دفاع شهر چنگ می‌انداخت. هر روز خبر ویرانی یک تکه از شهر به گوشم می‌رسید. قلبم شکسته بود. یاد کوچه و خیابان‌ها، یاد گل‌های کاغذی، یاد روزهای آباد آبادان دلم را می‌سوزاند. از فامیل بی‌خبر بودیم. جنگ را باور نکرده بودیم. همه منتظر بودیم مثل یک بازی به زودی سوس پایان به صدا درآید. همه چیز به طرز غیر قابل باوری تغییر پیدا کرده بود. در میان تمام دغدغه‌ها و دردهایم، نگرانیم برای بچه‌های پرورشگاه از همه چیز بیشتر بود. باید به آبادان برمیگشتم. این شهر چه ویران و چه آباد شهر من بود. مرتب به رحیم می گفتم باید به آبادان برگردم. او عصبانی می شد و می گفت دختر، آبادان دیگه جای تو نیست، جنگه. معصومه می فهمی؟ جنگ دیگه مانور نیست، کار فرهنگی نیست، جنگه. با وجود این حرف ها مصمم تر از قبل به آبادان فکر می کردم. از آواجدان لحظه ای در من خاموش نمی شد. هر روز به دنبال راهی میگشتم که خودم را به آبادان برسانم. زیر باران گلوله تردد در جاده آبادان اهواز به سختی انجام میگرفت. ماشین ها سرباز میبردن و جنازه آنها را پس میآوردن. راهی برای بازگشت من نبود. یک روز صبح سلمان با یک اتوبوس و تعداد زیادی مسافر به اهواز آمد و با ایما و اشاره مشغول صحبت با رحیم شد. رحیم داخل اتوبوس رفت و نیم نگاهی به مسافرها انداخت و بیرون آمد. من از بیرون نگاه می کردم. همه مسافران زیرپوش سفید آستین کوتاه به تن داشتند. بعضی ها که با تکه پارچه چشمهایشان بسته شده بود، سرها را به عقب می کشیدن تا بتوانند از زیر چشمان چیزی ببینند. از سلمان پرسیدم، این مسافرها چرا غیرعادی هن؟ اینا کی هن؟ گفت، اسیرن. اسیر یعنی چی؟ یعنی عراقیان تو جبهه خرمشهر به اسارت گرفته شدن. چرا چشماشون رو بستین؟ چرا فقط زیر پوشتنشونه؟ چرا انقدر ترسیدن؟ اینا تا آخرین نفس با ما می جنگن و وقتی به ما می رسن خودشون لباساشون رو می کنن و با التماس دخیل الخمینی می گن و تسلیم می شن. حالا هم نه گرسنن نه تشنه، فقط به خاطر مسائل امنیتی چشماشون رو بستین. هر کدومشون هم که روی یه صندلی نشستن. با تعجب گفتم، مگه روی هر صندلی چند تا آدم میشینه؟ خلاصه با اصرار و التماس به سلمان توانستم بعد از ظهر با همون اتوبوس اسرای عراقی که کار تخلیه اطلاعات آنها توسط بچه‌های خودی به پایان رسیده بود، با کمی جابجایی با آقای سید مسعود حسین نژاد که با یک رئیس روبروی اسرای عراقی ایستاده بود، کنار سلمان که راننده بود بنشینم و راهی آبادان شوم. پاورقی. سید مسعود حسین نژاد از نیروهای سپاه پاسداران آبادان که در عملیات سامن الائمه مجروح شد و جهت ادامه کار به لوله‌سازی شرکت نفت انتقال پیدا کرد. ادامه مطلب. سلمان در مسیر اهواز آبادان مرا آماده برخورد با صحنه‌های دلخراش بسیاری می‌کرد. برایم از کوچه‌های پرخاطره‌ای می‌گفت که حالا بمباران شده بودند. از شهر که پر از زخمی و غبارآلود بود. گوشهایم انگار سنگین شده بودن. هرچه میگفت میگفتم راست میگی؟ نمیتوانستم حرفای سلمان را باور کنم. سلمان میگفت مادر و مریم آبادان نیستن، به ماهشهر رفتن تا شدت بمبارانها کمتر شود. کسی خانه نیست. بعضی وقتها آقا سری به خانه میزند. اما من، محمد، رحمان، احمد، علی و حمید همه اینجا هستیم. فقط هر جا می روی ما رو بی خبر نگذار. سلمان از اخبار جبهه خرمشهر و پشت جبهه و ستادهای مردمی و پشتیبانی و دوستانم گفت. ولی از بچه های پرورشگاه بی خبر بود. پرسیدم این اسرا چی می گفتن؟ چه خوابی برای آبادان و خرمشهر دیدن؟ فکر می کنی تا کی این وضعیت ادامه داشته باشه؟ هدفشون فقط خرمشهر و آبادان نبوده، دنبال تهران بودن، اونم 3 روزه. چه خوش خیال، چه خوابایی واسه ما دیدن. ولی چقدر مجهز اومدن که در عرض این چند روز اینطوری شهر رو شخم زدن. مجهز اومدن اما خوب فکر نکردن. آخه فکر نمی کردن با مقاومت و دفاع مردم روبرو بشن. رژیم بس با یه لشکر تا دندون مسلح اومده تا با بمبای دستساز مردم به جنگه. ممکنه جنگ یه ماه طول بکشه و تا آخر مهر این وضعیت ادامه داشته باشه. اینا خودشون که جرأت و جسارت ندارن، به تجهیزاتشون مغرورن. ما گرفتار یه همسایه شرور و بی‌حیا شدیم. همین که دیده توی خونه و خانواده کمی آشوب و چندستگی به پا شده، از بالای دیوار سرک کشته و داره سنگ میندازه. مگه یادت نیست اون وقتا که کوچیک بودیم، هر چند وقت یه بار عراق عده‌ای و پابرهنه و دستخالی و گرسنه لب مرز شلمچه میفرستاد و میگفت اینا اجدادشون ایرانیه و ما به اونا میگفتیم رانده شده های عراقی. داشتیم به آبادان نزدیک می شدیم. شهری که زیر بمباران های پی در پی تمام بدنش زخمی بود، اما هنوز نفس می کشید و می خواست زنده بماند. نیروهای عراقی هر چند دقیقه یک بار دیوار صوتی را می شکستن. رادیو نفت پی در پی صدای غلامرضا رهبر و محمد صدر را پخش می کرد که با شور و حرارت به مردم روحیه می دادن و سعی داشتن مردم را آرام کنند. گاهی ابوالفتح آذرپیکان در تلویزیون مقاومت مردم را تحسین می کرد و بی برنامه و خودجوش شعرهای حماسی می خواند. پاورقی. در سالهای قبل از پیروزی انقلاب، شهرستان آبادان دارای 2 رادیو بود، رادیو نفت و رادیو آبادان. رادیو آبادان که از سال 1352 راه اندازی شده بود، بیشتر نقش برون مرزی داشت. برنامه های این رادیو از رادیو سراسری ایران تقویت می شد و تقریبا برنامه محلی نداشت. رادیو نفت ملی که قدمت بیشتری داشت از سال 1332 فعالیت خود را آغاز کرده بود و به صورت 24 ساعته به زبانهای انگلیسی، عربی و فارسی برنامه پخش می کرد. این رادیو زیر نظر شرکت ملی نفت اداره می شد و سازمان اداری آن در روابط عمومی پالایشگاه آبادان تعریف شده بود. با پیروزی انقلاب پخش برنامه به زبان انگلیسی کم و در دوران دفاع مقدس به کلی قطع شد. این رادیو دارای 2 فرستنده بود، یکی فرستنده 10 کیلوواتی در منطقه جمشید آباد و یکی فرستنده 1 کیلوواتی در امید آباد آبادان قرار داشت. محل اداری و تولید رادیو در یکی از خوشاب و هواترین مناطق آبادان یعنی بریم واقع بود. با آغاز جنگ تحمیلی بسیاری از کارکنان این رادیو محل کار خود را ترک کردند. مسئولیت رادیو نیز به عهده فردی به نام علی نجفی بوانی گذاشته شد که قبل از انقلاب مؤذن این رادیو بود. او به همراه تعدادی از معلمین، نیروهای جهاد سپاه و بعضی از پرسنل قدیمی در طول دوره محاصره آبادان نقشی ماندگار در این رسانه ایفا کرد. این رادیو نه تنها رسانه فعال در زمان محاصره آبادان بود و گاهی تنها وسیله ارتباطی این شهر با دیگر نقاط کشور محسوب می شد. در این زمان پخش برنامه ها از ساعت 8 صبح تا ساعت 24 به مدت 18 ساعت ادامه می یافت و در هنگام عملیات پراکنده یا منظم پخش این برنامه ها 24 ساعته می شد. کارکنان پرتلاش این رادیو روزی 3 ساعت برنامه تولیدی داشتند و بقیه را با پخش اخبار و برنامه های سراسری پوشش می دادن. در طول عملیات جنگی، مارش، سرودهای انقلابی و حماسی، سخنرانی های حضرت امام و اعلامیه های نظامی را پخش می کردن و باعث بالا رفتن روحیه ی رزمندگان می شدن. به علاوه آنها با اسرا و پناهندگان عراقی گفتگو می کردن که این امر سبب عصبانیت رژیم بعث عراق می شد. در مقطعی سید حسین خمینی به همراه افرادی از حزب‌الدعوه بخش عربی این رادیو را اداره می کردن. در سال 1360 هنگامی که محمد قرضی از استانداری به وزارت نفت رفت، این رادیو را از شرکت نفت منفک کرد و به سازمان صدا و سیما سپرد. از این پس نام آن به رادیو نفت آبادان تغییر کرد. به غیر از آقای نجفی بوانی میتوان به افرادی چون سید محمد صدر هاشمی، شهید غلام رضا رهبر، ابوالحسنی، حسن ظریفیان و حسین لطیفی اشاره کرد که در طول دفاع مقدس در این رسانه نقش مؤثری ایفا کردند. غلام رضا رهبر پیش از آغاز جنگ با رادیو نفت ملی آبادان به عنوان گوینده همکاری داشت. با آغاز جنگ علاوه بر گویندگی در زمینه خبری و تهیه گزارش از اوضاع شهر جنگی آبادان و جبهه‌های اطراف فعال شد. پس از شکست حصر آبادان، حوزه فعالیت‌های او گسترش یافت و با حضور در عملیات‌های مختلف همچون طریق القدس، فتح المبین و بیت المقدس، گزارش‌های صوتی و تصویری این عملیات‌ها را برای پخش از شبکه‌های صدا و سیما به مرکز ارسال می‌کرد. او سپس به مسئولیت واحد مرکزی خبر آبادان منصوب شد و البته همچنان مسئولیت گروه‌های خبری صدا و سیما را در مناطق مختلف عملیاتی جنوب بر عهده داشت. غلام رضا رهبر در مدتی کوتاه به دلیل شایستگی و شهامت به عنوان نماینده صدا و سیما در قرارگاه کربلا تعیین شد. البته این مسئولیت مانع حضور مداوم او در خط مقدم جبهه و تهیه گزارش‌های عملیاتی از مناطق مختلف جبهه نبود. گزارش‌های خبری غلامرضا رهبر که در طول 6 سال حضور مداوم او در جبهه‌های جنوب و غرب کشور تهیه شده است، بخشی قابل توجه از آرشیو صوتی و تصویری سال‌های دفاع مقدس را تشکیل می‌دهد. غلامرضا رهبر که بارها شوق و شیفتگی خود را به شهادت به دوستان نزدیکش ابراز کرده بود، سرانجام در دی ماه سال 65 در منطقه شلمچه مورد اصابت گلوله توپ قرار گرفت و به فیض شهادت نائل آمد. از آن زمان پیکر او مفقود و نام او در زمره شهیدان جاوید الاثر ثبت شده است. ابوالفتح آذرپیکان از کارمندان شرکت نفت که در اداره صدا و سیمای آبادان مشغول به کار شد و بعد از عملیات آزادسازی خرمشهر به شهادت رسید. ادامه مطلب. رادیو نفت مدام در حال پخش اعلام وضعیت قرمز و سفید بود. سلمان هر بار که وضعیت قرمز اعلام می شد، اتوبوس را متوقف و جمله ها و تحلیل هایش را رها می کرد. ما به جنگ عادت نداشتیم. جنگ میهمان ناخوانده بود. هیچ کس نمی دانست چه واکنشی نشان بدهد. همه منتظر تمام شدن جنگ بودند. هر روز فکر می کردیم روز بعد جنگ تمام می شود. هر شب به شهر نزدیک تر می شدیم، بیشتر دچار بهت می شدم. مرتب از سلمان سوال می کردم، مسیر را درست آمده ای؟ ما به آبادان می رویم؟ مشعل همیشه فروزان پالایشگاه که همیشه در هوای صاف آسمان آبی از 20 کیلومتری شهر به همه لبخند می زد و خبر از رونق کسب و کار می داد و مردم را دور خود جمع می کرد، خاموش شده بود. دود سیاه و غبارآلودی جای آسمان آبی را گرفته بود. شهر از آدم‌های با سر و صورت خونی و زخمی پر بود. باورم نمی‌شد. شهری که تا دیروز مثل نگین انگشتری می‌درخشید، امروز به شهری سوخته و زخمی تبدیل شده باشد که هر کس در گوشه از آن میان تلی از خاک و آهنپاره‌ها به نام خانه زندگی می‌کرد. بغض امانم را بریده بود. مردم شهر را به دندان گرفته بودند و از آن دفاع می‌کردند. اما آبادان با همه صفا و محبتش می سوخت و دود می شد. پرسیدم این دود از کجاست؟ کجا رو بمباران کردن؟ با عصبانیت گفت کجا رو بمباران نکردن؟ آبادان به انبار باروت می مونه. مردم تو شهرهای دیگه دور میدونای پرگل و درخت خونه می سازن و زندگی می کنن. ما دور تانک فارم زندگی می کنیم. اما باز مردم کنار این انبار باروت شاد و دلخوش بودن، چون کنار هم بودن. 240 مخزن کوچک و بزرگ نفت وسط شهر بین مردم پشت هم منفجر میشن و آتش میگیرن. هواپیماهای جنگنده عراقی با هم مسابقه گذاشته بودن و دو به دو همدیگر را بدرقه میکردن. و روی سر مردم بی سلاح و بی دفاع مثل نقل و نباز بم می ریختن و یک بار در میان دود و غبار گم می شدن. شهر به دریای پرتلاطم و طوفانی تبدیل شده بود. توپهای دورزن و کاتیوشا و توپخانه خمسه خمسه پشت پای هر کسی یک خونپاره می انداختن. پاورقی تانک فارم نام منطقه مسکونی که محصور بود و در آن مخازن بزرگ نفت قرار داشت. توپخانه خمسه خمسه یعنی پنج تا پنج تا. در ابتدای جنگ که مردم با مسائل نظامی آشنایی نداشتند، زمانی که آتشبار پنج قبضه توپخانه عراق آتش همزمان اجرا می کرد و گلوله های توپ پشت سر هم بر شهر فرو می ریخت، مردم این آتش همزمان توپخانه را خمسه خمسه می گفتند. ادامه مطلب.